همه این موارد بسیار ما رو محدود میکنه. این محدودیت ها ممنوعیت ها نیست، بلکه ممنوعیت هایی هستش که نفس انسان و خلق انسان اون رو مورد پسند قرار داده. مثل اینکه یه انسانی اگر مثلا میگه در یک حالتی که میخوام تخلیه بکنم هیجانات خودم رو، میرم توی یک فضای کاملا دور از شهر در یک فضای خلوتی شروع میکنم به فریاد زدن. معمولا هم گاهی توصیه میشه، میگه هیجان خودتون رو تخلیه بکنید، احساسات خودتون رو به هر حال یه جایی نشون بدید. یا یک کسی مثلا تماس و ارتباط خودش رو با دیگران در یک شرایط خاصی محدود میکنه، مثلا میگه من در این ساعت از روز به دلیل موقعیتی که مثلا اهل مطالعه هستم، اهل مثلا خواب زود هنگام هستم، یک برنامه تو زندگی خودم دارم، دیگری رو نمیپذیرم. معمولا هم این قراردادها، این آداب، این رسوم رو دیگران میپذیرن. اما در آموزه‌های دینی ما این گونه هستش که بعضی از آداب تعیین شده ادب دینی رو باید به همراه داشته باشی، یعنی ما برای او امتیاز قرار میدیم. من یک بار دیگه تاکید میکنم، بعضی از این خصوصیات قرارداد نوشته شده ما به حسب اون فرد وزن کشی میشه، وزن دهی میشه، اما دیگری شاید برای او شرایطی قائل نباشه و فرقی هم نکنه. اما اون چی که در آموزه های دینی و توصیه های دینی ما شده، باید ها و نباید هایی هست که یا برای او ما امتیاز مثبت قائلیم و یا اینکه او رو قبیح و زشت میدونیم. برای مثال، مثلا سخاوت اصلا معمول توی بحث عدالت و تناسب جز مواردی نیستش که ما او رو به طور معمول بپذیریم. میگیم نه، اصل بر اینه که شما انفاق داشته باشی در جامعه و اون چی که در ملک خودت هست، صاحبش هستش، برای خودت داشته باشی. کسی هم شما رو مثلا مورد ذم قرار نمیده یا کسی شما رو سرزنش نمیکنه، برای اینکه شما اهل جود، اهل سخاوت و اهل بخشش خیلی نیستی، گرچه جز صفات ممدوحه هستش. اما اگر یک کسی بخیل باشه در یک جامعه، یعنی بخل نسبت به دیگری داشته باشه، مثل پدری در خانواده نسبت به جامعه، نسبت به جامعه کوچیک خودش که خانواده است، بخل داشته باشه، این شاید یک صفت شخصی باشه، اما برای اون جامعه، جامعه کوچیکش که جامعه خانواده است، ضرر و زیان داره. پس صفاتی که ضرر و زیانی رو متوجه دیگری بکنه، اون صفات رو قانون میاد او رو براش وضع قرار میده و اون رو جز بدیها و زشتیهای اون جامعه میدونه. ما در جامعه دو جنس رو وقتی در کنار هم قرار میدیم، اگر در تعامل با یکدیگر، در ارتباط با یکدیگر، این وزن ارتباطی رو مورد رعایت قرار ندیم، یعنی قانون رو مد نظر قرار ندیم، اونجا هست که ما داریم تعادل در ارتباط رو به همش میزنیم، هر دوش رو. مثلا اصطلاحی رو که ما در رابطه با بحث زندگی مؤمنانه در جامعه تعریف میکنیم، میگیم هر دو جنس زندگی مؤمنانشون در جامعه به این هستش که اختصاصات ویژه تعلق گرفته به جنس رو مورد رعایت قرار بدن، مثل نگاه، مثل صدا، مثل ارتباط و تعاملی که جسمانی هستش، مثل حریمی که برای دو جنس در آموزه‌های دینی آمده، مثل اونجایی که میگه که شما زینت‌های خودتون رو برای جنس مقابل خودتون به خانم‌ها خطاب می‌کنه آشکار نکنید. میگه چرا؟ میگه مورد اذیت واقع میشیم. میگه ما یه قانونی می‌نویسیم که تو این قانون همه آن چی رو بر اساس خصوصیات و خصلت‌ها هست، اینو نادیده بگیرن، بگن نه، تو این جامعه باید جامعه‌ای باشه که هر مدل ارتباط و هر مدل برون آمدنی، یعنی بیرون آمدن تعاملی ارتباط عیاب و ذهابی، باید نادیده گرفته بشه. اینجا آیا به نظر شما ما عدالت و تناسب رو مورد رعایت قرار دادیم یا نادیده گرفتیم؟ همه سیره عقلای جامعه میگن آنچرا که بر اساس فطرت و طبیعت پذیرفته شده است، او باید مورد رعایت قرار بگیره. مثل اینکه نظام خلقت دو نوع بر حال خصوصیت قرار داد، دو جنس قرار داد، این باید مورد رعایت قرار بگیره تا ما بگیم یک معاشرت مطلوب داریم. پس بنابراین سوالمون رو اینجوری شروع کردیم، گفتیم معاشرت مطلوب در فضای تعاملی دو جنس که مورد تحسین قرار میگیره آیا بر اساس تعریف یا بر اساس قرارداد یا بر اساس فطرت و طبیعتی هست که قانون اون فطرت و طبیعت رو تعیین میکنه، تأیید میکنه و به دو جنس رعایت او رو توصیه میکنه. انشاءالله در ادامه بحث رو به همین ترتیب جلو میریم و ادله خودمون رو مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم از شما. اگر تازه به جمع ما پیوستین، خدمتتون عرض بکنم در برنامه قرار داریم راجع به اخلاق معاشرت صحبت میکنیم و در این برنامه بیشتر به بعد اجتماعی اون میپردازیم و در قسمت قبلی خانم دکتر زهیری کارشناس خوب این برنامه اشاره داشتن به این که معاشرت اجتماعی بر اساس میل افراد شکل میگیره، هرچند که قانون نگاهبان این ارتباطات هست و حالا اگر جایی تعرض صورت بگیره قطعا این قانون هست که باید صیانت بکنه و محافظت بکنه از حقوق افراد. اما اینکه چطور این باورمندی رو و این اعتقادات عمیق رو میتونیم در افراد قویتر و محکمترش بکنیم سوالی هست که از خانم دکتر میپرسم و خانم دکتر انشالله که پاسخش رو از زبان شما میشنویم.
ما در جامعه صفات نیکو رو هم آموزش میدیم، هم رواج میدیم، هم اصل در جامعه بر این هست کسی گناه نمیکنه، کسی سوء زن نداره، کسی متعرض دیگری نمیشه و همه افراد تلاش میکنن به این که در یک آرامشی با یکدیگر ارتباط داشته باشه. این اصل در هر جامعه هست و لذا وقتی شما وارد پرونده های مثلا ارتباط و تعامل حقوقی میشین، اصل براءت، مثلا میگیم که کسی مجرم نیست، کسی بدی به دیگری نکرده. حالا اگر فضای جامعه رو ما بخوایم تغییرش بدیم، مثلا بگیم که من آزادم هر کاری دلم میخواد تو این جامعه داشته باشم، ما توی جنس، دو جنس وقتی میخوایم تعریف بکنیم، وقتی مثلا ممدوحات رو، خوبی ها رو، پسند ها رو در جامعه داریم تعریف میکنیم، برای هر دو جنس قانون، مثلا میگیم که یه آقا باید تو جامعه رفتار مؤمنانه رو هم برای خودش تعریف بکنه، انجام بده، هم برای دیگری بپسنده. یک خانوم پاک دامنی، نگاه عفیفانه و زندگی عفیفانه رو برای خودش باید بپسنده، انجام بده و برای دیگری هم براش مقبول باشه. حالا اگر تو این جامعه تناسب به هم خورد، مثلا پسند مردانه در جامعه به این نحو شد که حیازودایی بشه در اون جامعه یا قوانین زیر پا گذاشت، مثلا من مثال ساده دارم میزنم، یک کسی بیاد بگه که ما تو شب که آرامش و سکوت بر حال کم نوری هستش، نه اشکال نداره، ما از این بعد میخوایم با هم دیگه یه قراردادی ببندیم که شبها مثلا توی این محله، توی این کوچه، توی این خیابون کنار بیمارستان مثلا ایجاد سر و صدا بکنیم. میگیم که شاید الان 100 نفرتون اینو پسندیدین یا 4 نفر با هم دیگه قراردادی بستین که این نظم نظام متعادل رو در جامعه به هم بزنید، اما مورد قبول عامه نیست، مقبولیت عمومی نداره. پس معاشرت ها یک باید مقبولیت عمومی و عامه داشته باشه، دو باید مطابق با فطرت و طبیعت باشه، سه این حسن و قبح که ذاتی هست، یعنی قبیحی که همه میگن قبیحه، از این مرز جغرافیایی هم رد بشی بازم میگن قبیحه و در یک فضای دیگری هم مثلا همه میپسندن، مثل چی؟ مثل خوشرویی، مثل نوع دوستی، مثل صلح. این مقبولیت عامه داره و اختصاص به یک جامعه دیگه نداره. اگر این تعادل به هم بخوره، میگیم در ارتباط و تعامل اجتماعی تعیین کننده این فرهنگ عمومی حاکمیت اون جامعه هستش. پس فرهنگ عمومی جامعه رو متولیان امور فرهنگی رغبت بهش دارن و نگاهبانانی هستن که آموزش میدن، ایجاد میکنن و مراقبت میکنن. حالا یه کسی مراقبت به هم خورد، مثل اون تناب اضافی هستش که در کوهپیمایی آقای مربی میبنده یا خانم مربی وصل میکنه به این کسی که داره به او آموزش میده، میگه اصل بر اینه که تو گامهاتو درست برداری، اصل بر اینه که مسیر رو به قله رو شما طی بکنی، این حرکت تو باید بر تو بیفزایه به این که به قله‌ای که هدف قایی تو هست نزدیکتر بشی. اما اگر در این حرکت و مسیر جایی لغزیدی، جایی برای تو یک چالش و مانعی ایجاد شد، یک عامل دیگری باعث شد که تو نتونی خوب برداری، اون مربی به وسیله این تناب حرکت تو رو کنترل میکنه، نگه میداره. کسانی که مجری قانون در جامعه هستن، اینها نه قانون رو میخوان آموزش بدن، نه قانون رو میخوان القاء بکنن. اصل پیروی از قانون باورمندی اون جامعه است، ایمان عمیق اون جا افراد به جامعه هستش. مثل ببینید، شما در یک شرایط حوادث غیر مترقبه در جامعه از خودتون میگذرید، او رو بر خودتون مقدم میشمارید. اما در شرایط عادی در جامعه اینه که هم او از برخوردار از شرایط زندگی مناسب باشه، هم من برخوردار از شرایط مناسب باشم. دو جنس در جامعه، هم مرد جامعه باید احساس امنیت و آرامش داشته باشه، هم در یک قالب مؤمنانی فضا و بستر برش فراهم باشه، هم زن در جامعه باید در یک فضای عفیفانه، مؤمنانه، پاکی و پاکدامنی بتونه زندگی بکنه. اگر به هر دلیلی، به دلیل اینکه آمیختگی فرهنگی در اون جامعه ایجاد شد، به دلیلی که اون جامعه خوب تعلیم نگرفت، خوب آموزه ها به اون منتقل نشد، به دلیلی که در اون جامعه یک مواجهه های ایجاد شد که این مواجهه ها آمد مثلا غلبه کرد یک فضای شرط اقتصادی، شرط سیاسی در اون جامعه، تعادل این جامعه به هم خورد. مثلا مثل جامعه‌ای که ما باید او را قرنطینش بکنیم، در اگر یک بیماری در یک جامعه‌ای فراگیر شد، در جامعه‌ای که بیماری در او فراگیر شد، افراد مبتلا شده اون جامعه را قرنطینش میکنن، یک از بقیه جداش میکنن، دو براش شرایط خاص قرار میدن، سه فضا رو براش مناسب سازی میکنن تا او برگرده به حالت عادی. قانونگذار در مواردی که جامعه دچار ابتلاء به یک ناهنجاری بشه یا یک ناهنجاری رو برای او هنجار قرار دادن، اصلا منکر که در جامعه رغبت به او نیست، هنجار شکنی که در جامعه مورد رغبت نیستش، مثل بوق زدن کنار بیمارستانه، اصلا نیازی نیست پلیس بیاد، نگهبان بیمارستان بیاد، شما همه به هم دیگه میگین چی؟ آقا بیمارستانه. اگه متوجه نیستی که بدون من دارم بهت میگم، اگر متوجه هستی او رو باز میداریم. بنابراین تبلیغ معروف در جامعه کار همگان است. مقابله با منکر به معنای گوش زد کردن، مثل اینه که شما اون آقایی که داره بوق میزنه درب ماشینش هم باز نمی کنی، کار نداری تا نگهبان بیمارستان بیاد یا متولی به هر حال حفاظت اون منطقه بیاد، ولی همه به هم متذکر میشن. معاشرت نیکو در یک جامعه، یک بر اساس شناخت شرایط اون جامعه، بر اساس آموزهای پذیرفته شده اون جامعه است. مثل اینه که در یک جامعه مسلمان کردار نیک یعنی عمل صالح، گفتار نیک یعنی گفتاری که ما بتوانیم بر اساس خلق نیکو لأتمم مکارم الاخلاق شکل گرفته. فکر و اندیشه یعنی باورمندی ناشی از ایمان افرادی که اون قانون رو پذیرفتن و خودشون مجریان. اگر در یک جامعه جای هنجار و ناهنجاری عوض شد، جای منکر و معروف عوض شد، آحاد جامعه واگذار میکنن این امر رو به دستگاه حاکمیتی که او بیاد در این جامعه شرایط رو مطلوب بکنه، شرایط رو برگردانه به شرایط عادی، و در اون شرایط عادی است که افراد هم رضایت رو اعلام میکنن و هم آرامش در اون جامعه حاکم.
متشکرم از شما. حالا در بخش بعدی صحبت‌ها به این اشاره خواهیم کرد که گاهی وقت‌ها نه اینکه هنجاری جای خودش رو با یک ناهنجار عوض بکنه، بر اساس گذشت زمان، دوران و عصرها هنجارها هم متحول میشن و آیا این تحول در هنجارها آیا ممکنه که باز تغییری در دیدگاه‌ها ایجاد بکنه یا شرایط خاص خودش رو به طلبه که بیشتر در این مورد با هم صحبت می‌کنیم. بحث در خصوص اخلاق معاشرت در بعد اجتماعی رو با خانم دکتر پی میگیریم. خانم دکتر، یه صحبتی رو شما کردید و لابلای گفتگوهایی که داشتیم تو بخش‌های قبلی اشاره کردید به این که خب حالا یه بستر آزادی وجود داره که حالا توی خیلی از کشورها که فرد میتونه بر اساس اون معاشرت داشته باشه، بر اساس حالا آزادی فردی و اون چیزی که میطلبه و میخواد، اما اگر که تجاوز بکنه به حریم دیگران و مزاحمت ایجاد بکنه برای دیگران، حالا به هر طریقی، قانون میاد و به شدت برخورد میکنه. توی اسلام ما با این آزادی شاید میشه که جلو نمیریم، پیشفرض هایی رو داریم و اون پیشفرض ها رو باید در جامعه رعایت بکنیم. حالا با وجود اون پیشفرض ها اگر که باز هم حریمی شکسته شد و حالا مشکلی پیش اومد، قانون نگهبان هست، قانون میاد و مراقبت میکنه. راجع به این پیشفرض ها که هنجارهای جامعه محسوب میشن، خب بحث هست. ببینید، همونطور که در قسمت قبلی هم گفتم، با وجود ارتباطات گسترده اجتماعی که وجود داره و تأثیرات فرهنگی بسیار زیادی که جوامع از همدیگه میگیرن، این هنجارها متحول میشن و به خصوص نسل جوان خب خیلی هم همراه هستن با این گونه تغییر و تحولات. و ما چجوری میتونیم که این رو در واقع در خودمون حلش بکنیم؟ آیا باید این تحول هنجارها رو بپذیریم یا اینکه نباید روی اون در واقع موازینی که خودمون داریم پا بر جا باقی بمونیم؟
بله، ما تمام برنامه‌هایی رو که از ابتدای برها شروع بست تا به امروز داشتیم، این تفاوت‌ها رو می‌خواستیم بهش برسیم. تفاوت اینه که اسلام، چون ما همش بحث آموزه‌های دینی و برگرفته از اسلام رو داشتیم، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فرزند خودتون رو بر حال فرزند همون جامعه و زمان خودتون تربیت بکنید. اما این فرزند زمان و جامعه بر اساس یک چارچوبی که قانون ثابت او رو تعیین میکنه تربیت میشه. نوع برنامه اوست که تغییر میکنه با شرایط و هنجارها، هنجارهای مقبول اجتماعی، نه هنجارهای. ببینید، تو اسلام انسان تربیت میشه. این انسان گاهی زن است، گاهی مرد، اما شرایط یکسانی رو براش خداوند تعبیه و تدارک کرده. تفاوت ها اون مواجهه ها و مسئولیت ها هستن. جامعه انسانی است که در او جامعه پذیری برای او وجود داره، اما جامعه نباید این انسانی که آموزه ها رو داره او رو نادیده بگیره و حتی به حریم انسانی انسان متعرض بشه. فرق بین ما و نگاه های دیگه‌ای که هست اینه، اونجا گاهی فرد اصیل است که میشه نگاه اومانیستی، گاهی جامعه اصیل است، یعنی فرد قربانی میشه برای اینکه در اون جامعه سکولار یک جامعه رشد بکنه، بیاد مثلا به توسعه برسه، ولی فرد اونجا قربانی میشه. جامعه دینی جامعه هست که هم فرد اصالت داره و لذا یک فرد هم من احیاها که انما احیا الناس جمیعه، و هم جامعه اصیل دین، جامعه میتواند فرد رو قربانی بکنه و نه فرد باید جامعه رو به اضمحلال و ابتذال بکشانه. به همین دلیلی که ما این نگاه رو باید دوباره برای جامعه از نو تعریف کنیم. یعنی یک نفر نمیتونه بگه من بر اساس آزادی های فردی خودم امنیت یک جامعه رو تحت شعاع قرار میدم. لذا ما داریم قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت کردند، واجبه از نظر دینی. میگه آقا چقدر میگم من گناه نکردم که، معصیت نکردم که، من مثلا قانون راهنمایی رانندگی. میگه نه، چون قانون رو تو وقتی رعایت نمی‌کنی ممکنه احدی از آحاد جامعه صدمه ببینه یا نظام جامعه مختل بشه. در قوانین اسلام رباخاری، طرف میگه من سود کردم بر اساس رباخاری، میگه آقا چرخه اقتصادی جامعه رو شما بهش ضرر وارد کردی، کما اینکه اون فرد رباخار هم بر اساس قوانین دینی که باید پول با تلاش و کار به دست بیاره، او هم مورد به هر حال آسیب و ضرر واقع شده. شما در زندگی بر اساس نگاه مؤمنانه و عفیفانه و پاکدامنی در جامعه، هم فرد رو از آسیب‌های ابتذال در امان نگه می‌دارید، چون یک جامعه وقتی یک فرد بر حال بر اساس نگاه غیر عفیفانه زندگی می‌کنه ممکن مورد تعرض قرار بده، چون اصلا رغبت به این مسئله است. اگر من قبلا اینو عرض کردم، اگر دو جنس در مقابل یکدیگر بی تفاوت باشن که ما نظام فطرت و طبیعت رو به هم زدیم، اگر دو نفر در یک جامعه فضا رو به اشباع برسانیم، به ارضایی برسانیم که غیر معمول هست، اون جامعه جامعه‌ای هست که متضرر شده، چون نسل درش رشد نمی‌کنه، در اون جامعه خانواده تشکیل نمیشه. من عذرخواهی میکنم، یعنی استفاده ارزان و آسان در لذائذ در اون جامعه رواج پیدا میکنه، برای این جامعه داره خانواده رو قربانی میکنه، اون جامعه‌ای که درش فرد حرمت نداره فرد رو داره قربانی میکنه. و هر دوی این چرخه، یعنی خانواده و فرد، اگر قوانین رو رعایت نمیکنن، نسل پاک در اون جامعه وجود نداره، چون هیچ قانونی ما براش تعریف نداریم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم دکتر ظهیری. فرصت گفتگو ما به پایان رسیده. نفستون گرم، تنتون سلامت و خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
انسان که به تماشا نشستی،
انسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند،
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر ایمانی باشد که پیوسته با تذکرات صادقانه نو می شود. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و حضور در جغرافیای تذکرات صادقانه بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهانی که امروز را قرار است به تذکرات متقین ایمانی بیندیشند. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
واستعینوا بالصبر والصلاة
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به بازخوانی فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، دعای 22 صحیفه، فراز ششم دعا. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که هرچه را بر من لازم گردانده ای و در پیوند با خودت یا آفریدگانت بر من واجب کرده ای به جای آورم. بیاد می آورم که حدیث بسیار معروف و مشهوری هست از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، کلکم را. همه احتمالا در ایام درس خواندن در دوران مدرسه این حدیث رو باش روبرو شدید. آقا مبنای این حدیث می گوید که انسان مسئول است، یعنی کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. آدمی مسئولیت پذیری رو باید بپذیره و باید قبول کنه مجرد این که درک کرد آدمی است و انسانه، باید بتواند در مسیر این رویداد بزرگ حرکت بکنه، مسئولیت بندگیشو قبول بکنه. خانه خالی کن دلا تا منزل جانان شود، کین هوسناکان دل و جان جای دیگر می کنند. حوزه مصرفی که برای دل بعد قائل بشیم حوزه بسیار جدی است. یه بار دیگه شایسته است که این فراز دعا رو با یکدیگر مرور بکنیم. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که هرچه را بر من لازم گردانده ای و در پیوند با خودت یا آفریدگانت بر من واجب کرده ای به جای آورم.
دل که بسپاری به شنیدن، صدا راه عبوری می شود.